برنامه اروپای مرکزی اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی هستید. در عصر دوشنبه همراه هستید با من نیوشا بغراتی، میزبانتون در مجله خبری تحلیلی یک ساعته شامگاه، شامگاه 22 فروردین ماه 90، 11 آوریل 2011. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و امیدوارم روزهای بهاری خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من توی 60 دقیقه آینده. 60 دقیقه با گزارش، تحلیل و گفتگو از اون چه که شما میخواید بدونید. پیش از هر چیز اما اجازه بدید مثل همیشه نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، امروز با همکارم شاهین بشیری که الان کنار من نشسته در استودیو خبر رادیو فردا. درود بر شما. و اینکه شاهین جان، چه خبر از آخرین تحولات ایران و جهان؟ مهمترین خبرها چی بوده؟
ضمن سلام به شما و شنوندگان، لوران باگبو رئیس جمهور سابق ساحلاج دستگیر شده و به نیروهای حسن واتارا تحویل داده شده. یک خبر دیگه که فکر کنم مهم باشه، حذف 4-0 از پول ملی ایرانی که میگن قطعی شده و نیروهای دولتی لیبی هم که به شهر مصراته حمله کردن.
خب پس بشنویم، بیشتر منتظر نمیگذاریم شنونده های رادیو فردا رو، میشنویم آخرین خبرها رو. برمیگردم با فهرست مطالب روز.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی، لوران باگبو رئیس جمهوری پیشین ساحل آج توسط نیروهای ویژه ارتش فرانسه دستگیر و به نیروهای هوادار حسن واتارا رئیس جمهوری منتخب آن کشور تحویل داده شده است. لوران باگبو از هفته گذشته در پناهگاهی زیرزمینی واقع در کاخ ریاست جمهوری ساحل آج مخفی شده بود. مذاکرات با باگبو برای کنارگیری از قدرت تا روز دوشنبه بی نتیجه مانده بود. لوران باگبو در انتخابات ماه نوامبر سال گذشته از رقیبش حسن واتارا شکست خورد، ولی تا کنون حاضر نشده بود شکست خود را بپذیرد. وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که حذف 4-0 از پول ملی کشور قطعی شده است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده به نقل از مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی، هر واحد پول ملی 1 ریال خواهد شد و واحد پول خرد هم دینار خواهد بود. رئیس بانک مرکزی گفته است برنامه تغییر واحد پولی کشور در عرض 1 یا 2 سال اجرا خواهد شد، ولی تاریخ دقیق اجرای این برنامه اعلام نشده است. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، در صورت تصویب این طرح در هیئت دولت و تایید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی برای جمع‌آوری اسکناس‌های موجود و انتشار اسکناس‌های جدید وارد عمل خواهد شد. روز دوشنبه نیروهای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبی بار دیگر با راکت و سلاح‌های سبک به شهر مصراته در غرب آن کشور حمله کردند. به گفته یکی از سخنگویان مخالفان در مصراته، در این حملات تاکنون 5 نفر کشته و دست کم 20 تن زخمی شدند. کنترل شهر مصراته در دست مخالفان است، ولی علی‌رغم حملات پی در پی و محاصره آن در 6 هفته گذشته، نیروهای قذافی تاکنون نتوانستند این شهر را تصرف کنند. یک دادگاه نظامی در قاهره مایکل نبیل، وبلاگ نویس جوان مصری، را به جرم انتقاد از ارتش آن کشور به 3 سال حبس محکوم کرده است. به گفته وکیل مدافع مایکل نبیل، پلیس نظامی مصر در روز 28 ماه مارس سال جاری پس از انتشار مقالاتی انتقادی از ارتش آن کشور در وبلاگ آقای نبیل، او را بازداشت کرد. نبیل یکی از فعالان مخالف خدمت اجباری در ارتش مصر است. هفته گذشته دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواهان رفع اتهام از نبیل و آزادی او شد. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره کاهش قیمت گاز و در نظر گرفتن تخفیف برای مشترکان، معاون شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که هیچ گونه تجدید نظری در قیمت گاز صورت نخواهد گرفت.
متشکرم شاهین بشیری. شاهین بشیری بود با آخرین‌های ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. بازی بزرگ در دستان بسیج، عزم بسیج مشهد در حمله به کنسولگری عربستان. سال جدید و خداحافظی با چند صفر، بازگشت 2000ها و 5 ریالی ها.
صفرها رو برداریم از اسکناس ها واقعی کنیم، ارزش ریالمون رو الان ارزش ریالمون واقعی نیست.
و باز هم سال جدید، کتاب‌های جدید، این بار توسعه سواد و فهم قرآنی.
مسئله اصلی فضای نظام آموزشی و آموزش معلم ها و نوع کار ما.
اینها بیشتر معمای اخلاقی فرانسه. از امروز پوشیدن برقه در فرانسه ممنوع شد. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. برخی از رسانه‌ها و وبسایت‌ها گزارش دادند که نیروهای یگان ویژه جمعه شب گذشته با افرادی که خودشون رو دانشجویان و طلاب بسیجی می‌خوندند و قصد حمله به کنسولگری عربستان سعودی رو در مشهد داشتند درگیر شدند. بر اساس این گزارش‌ها به دنبال این درگیری شماری زخمی و ده‌ها نفر هم بازداشت شدند. این درگیری به دنبال تنش در روابط دو کشور و متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور داخلی بحرین از سوی منامه رخ داده. بیشتر بشنویم در ابتدای این مجله شامگاهی با همکارم بهروز کارونی.
وبسایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد که دانشجویان و طلاب بسیجی پس از تجمع در مقابل مسجد امام سجاد مشهد به سوی کنسولگری عربستان سعودی در این شهر حرکت کردند و این در حالی بود که نیروهای یگان ویژه و پلیس با استفاده از گاز فلفل و نیز شوک الکتریکی چند نفر را مجروح و بیش از 50 نفر را دستگیر کردند. در این میان خبرگزاری فارس شمار بازداشتی ها را 40 نفر ذکر کرده و نوشته که پس از آزادی جمعی از آنها برای 17 نفر پرونده قضایی تشکیل و به دادسرای انقلاب در مشهد ارسال شده است. بر اساس این گزارش 4 تن از بازداشت شدگان روز دوشنبه برای تشکیل پرونده به دادسرای انقلاب در مشهد معرفی شدند. کنسولگری عربستان سعودی در مشهد دو بار در هفته‌های اخیر مورد حمله قرار گرفته بود. برخورد با معترضان به سیاست‌های ریاض در بحرین پس از آن صورت گرفت که به نوشته وبسایت کلمه به نقل از یک منبع مطلع عربستان سعودی تهدید کرده بود که در صورت ادامه این گونه تجمع‌ها در مقابل کنسولگریش در مشهد صدور ویزای عمره به طور کامل را تا اطلاع ثانوی قطع خواهد کرد. این حملات از سوی گروهی که خود را دانشجویان و طلاب بسیجی می‌خواندند صورت گرفته بود. گروهی که به آنچه دخالت نظامی ریاض در بحرین برای سرکوب مخالفان نامیده دست به این اقدامات زده است. از زمان آغاز نارامی‌های اخیر در بحرین که پس از تحولات سیاسی در تونس و مصر شکل گرفت، حکومت این کشور حوزه خلیج فارس آنها را نتیجه تحریک و دخالت جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان دانسته است. ادامه این نارامی‌ها منجر به ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بحرین در ماه مارس و سپس برخورد شدید با مخالفان شد. این موضوع پس از مدتی انتقاد شدید مقام‌های ایرانی از ریاض را به دنبال داشت. در مقابل شورای همکاری خلیج فارس در آخرین نشست خود تهران را متهم به مداخله در امور داخلی کشورهای عضو خود کرد. واکنش ایران نیز به سردی روابط تهران با 6 کشور عضو این شورا به ویژه عربستان سعودی افزود. در این میان روح الله حسینیان از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت که ایران باید در مقابل گسیل نیروهای عربستان سعودی به بحرین به گزینه‌ای نظامی بیاندیشد. اما حسن قفوری فرد یک نماینده دیگر مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت توسل ایران به نیروی نظامی خاورمیانه را دچار اشتعال عظیم می‌کند که آینده آن نامعلوم است. بحرین متحد نظامی آمریکاست و فرماندهی ناوگان پنجم دریایی ایالات متحده در این شیخنشین قرار دارد. در این حال با توجه به برخورد نیروهای انتظامی و یگان ویژه در مشهد به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارد تا روابطش با ریاض به عنوان مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از این تیره شود.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید از رادیو فردا. سخنگوی اقتصادی دولت روز دوشنبه برای اولین بار در سال 1390 خورشیدی به بین خبرنگارها اومد و از احتمال پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی به جای پرداخت دو ماهه 44500 تومان خبر داد. اما جلسه خبری شمس‌الدین حسینی بخش مهمتری هم داشت: بازگشت دوزاری‌ها و پنج ریالی‌ها. با اعلام خبر قطعی شدن خداحافظی با ریال فعلی و تولد ریالی جدید. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم در رادیو فردا آرش حسنیان.
حذف صفرها از ریال و تولد واحد پولی جدید قطعی شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت این را روز دوشنبه در میان خبرنگاران گفت تا این برنامه دولت که پیشتر رئیس دولت خبر آن را داده بود در آستانه اجرایی شدن قرار گیرد.
قرار داریم واحد پول رو هم در واقع تغییر بدیم، صفرها رو برداریم، از اسکناس ها واقعی کنیم ارزش ریالمون. الان ارزش ریالمون واقعی نیست، طبق قانون یه نسبتی از قیمت طلا میشه ارزش ریال، به دلایلی که اتفاق افتاده بالاخره طی 50 سال تورم ها و بعد تقسیم پول ها و کسر بودجه ها و که اومده از جاهای دیگه تأمین شده، این ارزش پول به جهت اومده پایین. اینو باید برگردونیم به همون ارزشی که در قانون هست.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگو با سایت خبر آنلاین جزئیات بیشتری از این برنامه را بازگو کرده است. او تعداد صفرهایی که از پول ملی حذف می‌شوند را 4-0 اعلام کرده و با این جمله به استقبال سیاست اقتصادی دولت رفته که ریال جدید ارزشی معادل 1 دلار خواهد داشت. البته رئیس کل بانک مرکزی در این حال که از تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم پس از اجرای این برنامه خبر داده، تصریح کرده است که این سیاست تنها با هدف تسهیل در مبادلات در دستور کار دولت است. اما این برنامه دولت مخالفانی هم دارد، از جمله علی اصغر سباق، کارشناس بانکی و مدیرعامل یک مؤسسه اعتبارسنجی مشتریان بانکی، که در نقد این سیاست دولت به رادیو دولتی ایران چنین گفته است:
من فکر می‌کنم که حذف صفر هیچ نتیجه مثبتی در اقتصاد کشور ما نخواهد داشت، بلکه باعث میشه ارزش پول ملی ما بیشتر کاهش پیدا کنه، هزینه سنگین جایگزینی اسکناس، کاهش قدرت خرید از طبقه متوسط و پایین و قدرتمند شدن طبقه بالا، به این ترتیب بی‌ارزش شدن اسکناس های کوچک ما، افزایش قیمت کالاها تو زوالی، حذف صفر از پول هر کشوری بر اقتصادهای عملیاتی میشه که دارای اقتصاد سالم نیستن، دارای ثبات اقتصادی نیستن، و یا فکر میکنن این ثبات اقتصادی در آینده زود روند بی ثباتی براشون خواهد بود.
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، نیز در میزه گردی که از رادیوی دولتی ایران پخش شده تاکید کرده اقتصاد ایران به مسائلی مهمتر از حذف صفرهای پول ملی مبتلا است.
به نظرم هزینه اضافیه. من اینجوری فکر میکنم کشور یه سری مسائل اساسی داره، حال اقتصادی شده رو میگم، اون مسائل اساسی اقتصاد اگر مورد توجه مسئولین اقتصادی باشه، اون سرکه به وجود میاره که اینا کمتر دیگه میرم به مسائل فرعی. الان تغییر سه صفر از اسکناس آنچنان مسئله اصلی اقتصاد ما نیست.
ابراهیم رزاقی نیز همچون دیگر مخالفان حذف صفرهای پول ملی، این برنامه را در کنترل تورم بی اثر میداند.
تورم تأثیری نداره، فقط میشه گفت مثلا یه مرحله اولیه است که مقدار حجم اسکناس کم میشه، ولی اگر ما تدابیر درستی رو انتخاب نکرده باشیم برای اینکه تورم رو مهار کنیم، این به سرعت برای مدت کوتاهی، حالا نه مثلا 4-5 ساله، ولی خب بعد از 7-8 سال همین نقطه میرسیم. بعضی از کشورام این کارو نکردن که بهم پولشون رو صفر از روش حسبن، بعضی هم این کارو کردن، ولی اونایی که تورم رو مهار کردن، اونا تونستن از مزیت این روش استفاده بکنن. یعنی به نظر من قبل از اینی که ما بخوایم صفر از جلوی پول به صورت خیلی راحت حسابداری یا به صورت دستوری حذف کنیم، تورم مهار کنیم، و معلوم نیست در 5 ماه 6 ماه 1 سال تورم مهار شد باز دو مرتبه تورم نباشه.
ریال جدید آنگونه که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته، به تدریج و در یک برنامه 1 تا 2 ساله به جامعه تزریق می شود و با تولد ریال جدید، دینار به عنوان واحد کوچکتر ریال جدید بار دیگر به عرصه داد و ستدهای اقتصادی ایران پای خواهد گذاشت.
سال جدید و تولد نه تنها ریال که حتی دینار. آرش حسنیا بود. میتونید برید به وبسایت ما برای خوندن بیشتر در این باره. خواهید خوند رئیس بانک مرکزی ایران 2 نقطه هر ریال معادل 1 دلار خواهد شد. radiofarda.com آدرس ماست و اگر تایپ کنید farhang.biz مستقیم میتونید فیلتر شکن ما رو از اونجا، فیلتر شکن سایفون رو دانلود کنید و در ایران مشکلی برای فیلترینگ اینترنت نخواهید داشت. اما سال جدید با خبر جدید دیگه هم همراه شد، این بار برای دانش آموزان. معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفته در سال جدید از ورود کتاب‌های به گفته او غیر استاندارد به آموزش و پرورش جلوگیری میشه. آقای محی‌الدین بهرام محمدیان افزوده که افزون بر این، از توسعه سواد و فهم قرآنی برنامه محوری به جای کتاب محوری در برنامه‌های آموزشی هم خبر داده. در همین حال حمید رضا حاجی بابایی خبر از تغییر کتاب درسی سال اول ابتدایی در سال آینده تحصیلی هم داده. از رادیو فردا شیرین فامیلی در گفتگوی با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه و کارشناس آموزشی از او سوال کرده که هدف مسئولان آموزش و پرورش از این تحولات چه خواهد بود.
وقتی که صحبت از ارتقای کیفی میشه یا بالا بردن کیفیت میشه، باید ببینیم منظورشون چیه. آیا این برمیگرده به بیشتر اسلامی شدن این کتاب ها یا به طور واقعی کیفیت آموزشی؟ چون کیفیت آموزشی فقط به کتاب های درسی بستگی نداره. کتاب های درسی فقط یک بُعد این تغییرات رو تشکیل میدن یا بالا بردن کیفیت رو تشکیل میدن، اون هم نه بُعد چندان مهم، برای اینکه مسئله اصلی فضای نظام آموزشی و آموزش معلم ها و نوع کار معلم هاست با کتاب های درسی. برحال مشکلی که ما در 25-30 سال گذشته باهاش درگیر بودیم به طور منظم در نظام آموزشی اینه که یک نوع عدم ثبات دائمی در برنامه آموزشی ایران وجود داره و سالی نیست که برخی از کتابهای درسی عوض نشن و این یک معضل بزرگ هم برای نظام آموزشی است هم برای خود معلم ها که باید این کتابها رو درس بدن و از این کتابها در مدارس استفاده بشه.
این تغییرات مکرر که شما به اون اشاره کردید بر اساس گفته اخیر معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش قرار شامل رشته های نظری در مدارس بشه. این چه تغییراتی است آقای پیوندی؟
رشته های نظری در سالهای گذشته پیوسته در معرض تغییرات مختلف بودن. آخرین تغییراتی که در این تحول نظام آموزشی قرار انجام بشه اینه که اون یک سال پیش از دانشگاه حذف میشه و ما یک دوره 3 ساله کامل دبیرستانی خواهیم داشت در کنار 3 ساله راهنمایی که اونم تبدیل میشه به دوره اول دبیرستان. بنابراین اگر در این چارچوب باشه قابل انتظار هست، ولی اگه فراتر از این ما بخوایم اون فضا و گفتمانی که امروز در نظام آموزشی ایران و کل آموزش ایران وجود داره، یعنی بیشتر اسلامی کردن و بیشتر ایدئولوژیک کردن این کتاب‌های درسی باشه، اون وقت در واقع باید منتظر مون ببینیم که چه کتاب‌هایی و به چه نحوی قرار تغییر پیدا بکنن. چه که تغییر اسمش رو میذارن همواره از طرف کارشناسان با نگرانی تلقی میشه، برای اینکه پشت سر گاهی حرفای خیلی زیبا و حرفای منطقی گاهی واقعا کارهایی انجام میشه که تناسبی با این حرفا و این واژه ها ندارن.
کتاب‌های کمک درسی که بیشتر از جانب خانواده‌ها و معلم‌ها تهیه میشه برای یادگیری بیشتر به خصوص برای کنکور و ورود به دانشگاه‌ها، چه مشکلی داره که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده میخواد از ورود اونها در سال تحصیلی جدید جلوگیری کنه؟
مشکل نظام آموزشی ایران اینه که میخواد یک نظارت کاملی بر همه منابعی که دانش آموزا میتونن از اونها برای یادگیری استفاده کنن داشته باشه و این کار را در مورد نشریات دانش آموزی انجام داده، در مورد فعالیت های فوق برنامه انجام داده و الان میخواد بره به سراغ کتاب های کمک درسی و آموزشی جانبی، برای اینکه فکر میکنه که خب اگر کتاب های درسی در یه جهت ایدئولوژیک یا سیاسی تنظیم شدن، این کتاب های کمک درسی یا حاشیه‌ای میتونن این آموزش رو مختل بکنن.
سعید پیوندی بود در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی. یک دادگاه نظامی در ارومیه 3 عضو سپاه پاسداران رو به اتهام جاسوسی برای کردستان عراق در مجموع به 30 سال زندان در تبعید محکوم کرده. ایرج محمدی، احمد پولادخانی و محمد امین آگوشی باید از این مدت رو در زندان زاهدان سپری کنند. از رادیو فردا محمد زرقامی در این باره با مسعود کردپور روزنامه‌نگار در بوکان گفتگو کرده.
این افراد حدود 3 سال پیش توسط سپاه پاسداران پیرانشهر بازداشت شدن. پروندهشون به اتهام جاسوسی به دادگاه نظامی ارومیه رفت. 15 تحت بازجویی قرار گرفتن و تفهیم اتهام شدن و بعدا حکمشون صادر شد که متهم به جاسوسی شدن و پرونده به دیوان عالی کشور رفت، اونجا نقض شده و مجددا پرونده برگشته به همون ارومیه که مجددا بررسی بشه.
این مدت پرونده اینها در دست چه نهادهایی بود؟
پرونده اینا عمدتا در دست سپاه بود، چون این افراد خودشون سپاهی هستن و در نهادهای نظامی خدمت کردن و سابقه بسیار زیادی دارن در این نهادهای نظامی این شهرهای مرزی و اتهامشون هم رفت و آمد به کردستان عراق و به هر حال همکاری با حکومت منطقه کردستان عراق و این مسائل بودش.
اونطوری که در خبرها اومده بود پیش از این حکم دیگه ای برای این افراد صادر شده بوده و پس از اون در دادگاه تجدید نظر حکم تقلیل پیدا میکنه به 30 سال زندان در تبعید برای البته هر سه مجموعه.
بله، ابتدا حکم به هر حال اعدام بود برای سه تاشون که اینا اعتراض دادن، حکم به دیوان عالی کشور رفته و اونجا نقض شده حکم و مجددا برگشت خورده به دادگاه ارومیه و اونجا مجددا بررسی شده و جدیدا این حکم جدید صادر شده که همراه با تبعید هستش.
این اتهام به چه صورت مطرح شده؟ این اتهام از طرف خود متهمان مورد قبول قرار گرفته که اونها فعالیت جاسوسی داشتن علیه جمهوری اسلامی ایران و همکاری میکردن با مقام‌های امنیتی در کردستان عراق؟
نه، اونا برای ماموریت رفتن به کردستان عراق و اونجا فعالیت داشتن و بعدن که برگشتن این اتهام رو بهشون وارد کردن که در اونجا کارهای خلاف آنچه ماموریت داشتید انجام دادید و همین باعث شده که بازداشت بشن و حکم بگیرن.
شما در زمانی که در زندان ارومیه به سر می‌بردید حضوراً هم این افراد رو از نزدیک دیدین، آیا خودشون قبول داشتن که مرتکب عمل مجرمانه ای شدن؟
نه، به هر حال اونجا که چیزی وجود نداره که بخوان جاسوسی کنن. روز جاسوسی به هر حال اتهام سنگینیه که باید شما اطلاعات طبقه بندی شده و اطلاعات محرمانه زیادی داشته باشید که این اطلاعات رو رد و بدل کرده باشید. اینا این اتهام قبول نداشتن اونجا.
به طور کلی وضعیت جسمانی و روحیشون در دوره‌ای که شما در بازداشت دیدینشون به چه صورت بود؟
زندان ارومیه از استاندارد بالایی برخوردار است. خوشبختانه و هر حال امکانات اونجا بیشتره. بد نبود وضعیتشون در کل.
صدای مسعود کردپور رو میشنیدید، روزنامه‌نگار در بوکان، گفتگو از همکارم محمد زرقامی. معمای اخلاقی فرانسه، قانون ممنوعیت کاربرد برقه یا روبنده از امروز دوشنبه در فرانسه اجرا شد. از امروز هر زن و دختری که در این کشور برقه بپوشه 150 یورو به گزارش همکارم علیرضا طاهری جریمه خواهد شد.
هدف قانون جدید در درجه اول زنان و دخترانی است که برقه یا روبنده میپوشند. برپایه این قانون از ورود این زنان و دختران به ساختمان‌های دولتی، خیابان‌ها و کلاً تمامی اماکن عمومی جلوگیری خواهد شد. هواداران این قانون جدید با اشاره به زمینه‌های امنیتی، مساوات و برابری‌های جنسیتی و نیز نگهداری و پاسداشت نظام عرفی و سکولار فرانسه که برپایه جدایی دین و آیین از حکومت استوار است، آن را لازم می دانند. ممنوعیت کاربرد برقه یا روبنده در فرانسه از محبوبیت گسترده‌ای برخوردار است. تا جایی که در نظرسنجی سال گذشته از هر 5 فرانسوی 4 تن به آن رأی مثبت دادند. با این حال منتقدان قانون منع پوشیدن روبنده آن را ناقض حقوق انسانی بنیادینی مانند آزادی بیان و مذهب می دانند. همزمان بسیاری از مسلمانان میگویند بحث‌های تند و تیز و آتشین بر سر این قانون آنان را در فرانسه انگشت نما کرده و بر آنها داغ ننگ زده است. کنزا دریرا، مادر 4 فرزند، به رویتر میگوید از سال گذشته که قانون منع پوشیدن روبنده تصویب شد همواره هدف آزار و ایذا بوده است.
Moi j'ai eu droit à toutes les agressions, de l'agression physique, verbale, morale, j'ai eu une agression physique avec un poignard. Donc
ناچار بودم با تمامی انواع و اقسام آزار و اذیت‌ها دست و پنجه نرم کنم، از آزارهای لفظی و اخلاقی گرفته تا آزارهای جسمانی. حتی یک بار یک نفر با کارت به من حمله کرد. هر وقت بیرون میرم همش با نگاه‌های پر از تنفر و با توهین روبرو میشم.
Puis depuis ce débat ben c'est constamment en sortant à l'extérieur ben des regards haineux, des insultes.
پروفسور فرهاد خسروخاور که درباره اسلام در اروپا چندین کتاب و رساله منتشر کرده است به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید این نوع میزگردها و بحثها و این نوع تدابیر درباره اسلام در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی واپس زدن و طردی خاص و شاخص را فاش میکند.
Il y a comme une sorte de rejet, si vous voulez, du particularisme musulman dans l'espace public européen et ça c'est lié au
نوعی از طرد، نوعی از راندن و پس زدن مسلمانان به خصوص در فضای عمومی اروپا وجود دارد. این تا حدی ناشی از بحرانی هویتی در جامعه اروپایی است که سبب می‌شود مسلمانان را به چشم کسانی نگاه کنند که نمی‌خواهند در جامعه اروپایی مستحیل و ادغام شوند. در حالی که بیشتر مسلمانان بدون هیچ مشکلی در جامعه جدیدشان ادغام می‌شوند. ما در فرانسه قانون ضد حجاب را در دل بحث‌های آتشین و پر سر و صدا وضع کردیم، در حالی که مسئله حجاب عموماً مسئله اجتماعی بزرگی نیست، بیشتر موضوعی است نمادین، موضوعی است هویتی.
فرانسه با 6 میلیون شهروند مسلمان بیش از هر کشوری در اروپا مسلمان دارد که بیشترشان از شمال آفریقا هستند. از این عده تنها 2000 زن و دختر برقع و روبنده می پوشند. از امروز کسانی که این قانون را نقض کنند 150 یورو جریمه نقدی می شوند و باید دوره اجباری کلاس های قانون اساسی فرانسه را بگذرانند. اگر هم کسی زن یا دختری را به پوشیدن برقع وادارد باید 60,000 یورو جریمه نقدی بدهد و تا 2 سال زندان بکشد.
شنونده گزارش همکارم علیرضا طاهری بودید. بیشتر بخونید. دو زن روبنده‌ای در فرانسه بازداشت شدند. در رادیو فردا دات کام میتونید بخونید. دبی تلاش میکنه تا با مرکز سینمایی خاورمیانه تبدیل بشه و امسال فستیوال فیلم گلف به همین منظور از عباس کیارستمی کارگردان ایرانی دعوت کرده. به دبی میریم با گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا.
چهارمین جشنواره فیلم گالف تا چند روز دیگر کار خود را در شهر دبی آغاز می‌کند و روز دوشنبه گردانندگان این جشنواره در جلسه معارفه‌ای که با رسانه‌ها داشتند از راهی گفتند که صنعت سینما در طی سال‌های گذشته در منطقه پیموده است. عبدالحمید جمعه رئیس جشنواره فیلم گالف یادآور شد 8 سال پیش که اولین جشنواره فیلم دبی راه افتاد، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هیچ تولید سینمایی نداشتند و بسیاری برگزاری جشنواره فیلم در دبی را یک شوخی می‌دانستند. جمعه می‌گوید همکنون در دبی سالانه 2 فستیوال فیلم برگزار می‌شود و برای جشنواره امسال 3600 فیلم درخواست نمایش دادند که از میان آنها 153 فیلم از 31 کشور جهان انتخاب شدند. در جلسه معارفه با رسانه‌ها عباس کیارستمی، فیلمساز ایرانی، به عنوان مهمان افتخاری حضور داشت. جشنواره گلف امسال مروری خواهد داشت بر کارهای عباس کیارستمی و نمایش 3 فیلم از او و علاوه بر آن برای اولین بار در منطقه خاورمیانه عباس کیارستمی در حاشیه جشنواره امسال یک کارگاه فیلمسازی برای فیلمسازان جوان خاورمیانه برگزار می‌کند. مهسا معتمدی مدیر بازاریابی جشنواره فیلم گالف در این باره به رادیو فردا میگوید
گالف فستیوال این پنجشنبه شروع میشه 14 اپریل تا 20 اپریل 7 روزه در فستیوال سیتی هستش. تمام سکرینینگ ها رایگانه برای همه میتونن برن. فیلمامون حدود 153 تا فیلم داریم.
از ایران چند تا داریم؟
4-5 تاش از ایران هستش ولی اونا توی قسمت کامپیتیشن نیست. آقای کیارستمی یه دونه ماستر کلاس دارن برای حدود 10 روز این ماستر کلاس امروز شروع میشه. 45 تا فیلمساز هستن از امارات، از کویت، از سعودی، ایرانی هم هست تو این ماستر کلاس که آقای کیارستمی دارن لید میکنن که یه فیلم کوتاه آخرش این فیلم رو درست میکنن بعد از 10 روز.
45 تا فیلم کوتاه ساخته میشه؟
بستگی داره دیگه، امروز مشخص میشه. بعضی تو گروه کار میکنن، بعضی ممکنه بخوان تکی کار کنن.
این کارگاه در یک محله قدیمی در دبی به نام بستکیه میشه. علت انتخابش چی بوده؟
به خاطر اینکه آقای کیارستمی میخواستن یه جا باشه که بتونن از محوطه بیرون دبی استفاده کنن، یه جای قدیمی. ما فکر کردیم بستکیه جای خیلی مناسبیه.
مسعود امرالله آل علی مدیر فستیوال فیلم گالف در مورد عباس کیارستمی به رادیو فردا میگوید
مستر عباس کیارستمی از یکی از بزرگترین فیلمسازان در جهان است.
کیارستمی یکی از بزرگترین فیلمسازان جهان است. خیلی ها از او الهام گرفتند. همه از او و دیدگاهش تمجید میکنند. بودن در کنار یک استاد متفکر پیروزی است برای جشنواره فیلم گالف. دانشجویان باید از او یاد بگیرند که چگونه به زندگی نگاه کنند. در این کارگاه آنها یاد خواهند گرفت چطور با یک متفکر ارتباط برقرار کنند. جشنواره فیلم گالف از 24 تا 30 فروردین ماه در فستیوال سیتی دبی برگزار خواهد شد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. ساعت 19:30 به وقت تهران، 17 به وقت پراگ. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی بهارانه رادیو فردا. امیدوارم که همراه من بمونید در نیم ساعتی که باقی مونده از این مجله. در ادامه گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رو خواهیم شنید، اما پیش از اون یک بار دیگه نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان. یک بار دیگه شاهین بشیری.
با سلام مجدد. روز دوشنبه نیروهای طرفدار معمر قذافی رهبر لیبی بار دیگر با راکت و سلاح‌های سبک به شهر مصراته در غرب آن کشور حمله کردند. به گفته یکی از سخنگویان مخالفان در مصراته، در این حملات تاکنون 5 نفر کشته و دست کم 20 تن زخمی شدند. وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که حذف 4-0 از پول ملی کشور قطعی شده است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده به نقل از مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی، هر واحد پول ملی 1 ریال خواهد شد و واحد پول خرد هم دینار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، لوران باگبو رئیس جمهوری پیشین ساحل عاج توسط نیروهای ویژه ارتش فرانسه دستگیر و به نیروهای حسن آواتارا رئیس جمهوری منتخب آن کشور تحویل داده شده است. لوران باگبو از هفته گذشته در پناهگاهی زیرزمینی واقع در کاخ ریاست جمهوری ساحل عاج مخفی شده بود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس برای انتقال قدرت به معاونش و تشکیل دولتی به رهبری اپوزیسیون را پذیرفته است. در بیانیه‌ای که از طرف دفتر ریاست جمهوری یمن منتشر شده گفته می‌شود علی عبدالله صالح از تلاش شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران سیاسی یمن استقبال می‌کند و آماده انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در چارچوب قانون اساسی آن کشور است. و خبر آخر این که یک دادگاه نظامی در قاهره مایکل نبیل، وبلاگ نویس جوان مصری، را به جرم انتقاد از ارتش آن کشور به 3 سال حبس محکوم کرده است. به گفته وکیل مدافع مایکل نبیل، پلیس نظامی مصر در روز 28 ماه مارس سال جاری پس از انتشار مقالاتی انتقادی از ارتش آن کشور در وبلاگ آقای نبیل او را بازداشت کرد.
متشکرم. شاهین بشیری بود با آخرین خبرهایی که شنیدید. اما همونطور که گفتیم در اینجا نوبت میرسه به 2 ویژه رادیو فردا، گفتگوی ویژه و بعد نمای دور نمای نزدیک. اول گفتگوی ویژه رو بشنویم با همکارم محمد رضا کاظمی.
هنری تی ووستر در اکتبر سال 2010 میلادی مدیریت دفتر امور ایران را در وزارت خارجه آمریکا بر عهده گرفت. دفتر امور ایران در سال 2006 میلادی، یعنی حدود 5 سال پیش تأسیس شد. طبق گزارشی که چند سال پیش در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود، در اسناد وزارت خارجه آمریکا وظایف دفتر امور ایران بدین ترتیب تعریف شده است: پاسخ دادن به تمامی ابعاد تهدیدهایی که از جانب ایران مطرح هستند و همچنین دراز کردن دست دوستی به سمت مردم ایران برای حمایت از خواست آنها برای دستیابی به آزادی و دموکراسی. هنری تی ووستر، مدیر دفتر ایران وزارت خارجه آمریکا، مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خیلی ممنون آقای ووستر که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. شنیدم که شما مدتی رو در ایران گذروندین.
I did. I had the privilege to live there when I was a boy.
بله همینطوره. من وقتی بچه بودم این فرصت رو، این امتیاز رو پیدا کردم که به ایران برم و در چند نوبت در اونجا زندگی کردم. بار اول رو به خاطر ندارم، چون از 2 سالگی تا 4 سالگی در ایران بودم. یک چیزهای پراکنده‌ای خاطرم هست. بار دوم از 8 سالگی تا 11 سالگی و بار آخر زمانی بود که 14 ساله بودم.
به خاطر پدر مادرتون به ایران رفته بودین؟
بله درسته.
آیا اونها دیپلمات بودن؟
No, my father was a US military advisor.
نه، پدر من مستشار نظامی بود و پدر و مادرم قبل از تولد من اصلا در ایران با هم آشنا شدند و در همونجا هم ازدواج کردند. بعدن که به آمریکا برگشتند، من در آمریکا متولد شدم و وقتی 2 سالم بود با هم به ایران رفتیم.
خاطراتی هم دارین از اون زمانی که در ایران بودین؟
Oh, many. I remember Tehran very well.
بله خیلی زیاد. تهران رو به خوبی به خاطر دارم. صحنه های زیادی از اون زمان در ذهنم هست. به مدرسه می رفتم، در اونجا یادم هست. تابستون می رفتیم شمال کنار دریا. اغلب برای پیکنیک به کرج می رفتیم. برای اسکی می رفتیم دامنه های کوه دماوند. البته من اسکی بلد نبودم و همش می افتادم. و البته از غذاها و خوردنی ها هم خاطرات زیادی دارم.
آقای ووستر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خودش به اعتراضات اخیر در ایران و نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده و خطاب به جوانان ایرانی گفته که من در این دوران تاریک با شما هستم. منظور آقای اوباما از این حرف چیه؟
Well, President Obama is very keen on the youth of Iran in particular.
President Obama خیلی با علاقه به جوانان ایرانی فکر میکنه، نگاه میکنه. وقتی از جوانها صحبت میکنیم، یکی منظور افرادی است که خب هم از نظر روحی و هم از نظر فیزیکی و سنی جوان هستند. یکی منظور کسانی است که برای اونها فردایی وجود داره. و منظور دیگه آقای اوباما از این مفهوم این است که امید زیادی به فردا و آینده ایران داره. البته او با وضعیت جمعیتی ایران هم آشناس و میدونه که بخش اعظم مردم ایران رو جوانان تشکیل میدن.
دولت آمریکا حاضره چه اقدامات ملموسی رو برای حمایت از جوانان ایرانی و جنبش دموکراتیک در ایران در پیش بگیره؟
It's an excellent question. What we do now is we work with civil society.
سوال بسیار خوبی است. در حال حاضر ما با جامعه مدنی ایران همکاری می‌کنیم. مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه این موضوع رو تایید کردند. این موضوعی است علنی و اعلام شده و ثبت شده. حدوداً از سال 2004 تا به امروز ما تلاش کرده‌ایم از جامعه مدنی در ایران حمایت کنیم تا فعالان جامعه مدنی بتونن صدای خودشون رو به گوش همگان برسونن یا نماینده کسانی باشن که صداشون به گوش کسی نمیرسه. سعی کردیم برای افرادی مثل فعالان دموکراتیک و فعالان حقوق بشر که در زندان هستند یا کسانی که متاسفانه جانشون رو از دست دادند یک فضای ایجاد کنیم، فضای سیاسی ایجاد کنیم تا پیامشون به گوش همه برسه. همین اخیراً در کنگره آمریکا از جفری فلتمن معاون خاورمیانه وزیر خارجه درباره جنبش سبز سوال شد و او گفت دولت آمریکا از هیچ حزب و گروه سیاسی در ایران حمایت مالی نمی‌کنه، بلکه از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر پشتیبانی می‌کنه. از آقای فلتمن درباره کمک مستقیم به جنبش سبز سوال شد و او پاسخ داد که جنبش سبز خودش اعلام کرده که از دولت آمریکا کمکی نمیخواد. چیزی که آقای فلتمن قصد داشت بیان کنه این بود که ما سعی نداریم که کمکی رو به کسی یا به گروهی تحمیل کنیم، بلکه ما بر روی اصول و ارزش‌ها تمرکز می‌کنیم و تلاش می‌کنیم فضا ایجاد کنیم تا فعالان صدای خودشون رو بتونن به گوش همه برسونن.
Giving a voice and creating a space so that people can be heard.
ولی وقتی تلاش‌های دولت آمریکا رو برای توقف برنامه اتمی ایران با تلاش برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که این دو به هیچ وجه همسان نیستن.
We were delighted that a couple weeks ago, as you will likely have noted, that in Geneva
ما خوشحالیم که چند هفته پیش در مقر سازمان در ژنو یک گزارشگر ویژه برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران تعیین شد. شما از این پس شاهد تمرکز بیشتر آمریکا بر روی موضوع حقوق بشر خواهید بود. به هنگام تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل، بد نیست بدونید که تلاش دیپلماتیک زیادی پشت صحنه صورت گرفت و ما می‌دیدیم که ایران با انرژی خارق العاده‌ای تلاش می‌کرد تا مانع از تعیین این گزارشگر بشه، ولی خوشبختانه جامعه جهانی به تعیین گزارشگری برای ایران رأی مثبت داد.
The special rapporteur.
ولی آیا فکر میکنین که تنها انتخاب یک گزارشگر برای توقف نقض حقوق بشر در ایران کافیه؟
Not yet. I would like to think that that would be enough if we could find a position.
نه، اگر با این دارو بیماری نقض حقوق بشر درمان میشد میگفتم کافیه، ولی اینطور نیست. اما چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما گامی به جلو برداشتیم و این یک دستاورد دیپلماتیک فوق‌العاده است. دستاوردی فوق‌العاده برای حقوق بشر در ایرانه. انتخاب گزارشگر ویژه باعث شده که ایران در گروه حکومت‌های قرار بگیره که مردم خودشون رو به شدت سرکوب می‌کنن. هیچ کشوری دوست نداره که در این گروه قرار بگیره. بسیار غم‌انگیزه که مردم ایران به واسطه حکومتشون در چنین شرایطی قرار گرفتن.
situation by their government.
گام بعدی چیه؟ اگه دولت ایران با گزارشگر ویژه همکاری نکنه چه اتفاقی میفته؟
I think that very few folks are of the mind that the regime will open their doors and welcome the
من فکر نمی‌کنم خیلی کسی باور داشته باشه که حکومت ایران درهای کشور رو باز می‌کنه، به گزارشگر ویژه خوش آمد میگه و بازدید او را از جاهایی مثل زندان اوین میسر می‌کنه. البته امیدوارم چنین اتفاقی بیفته، ولی نشانه‌ها حکایت دارن که ایران چنین کاری انجام نخواهد داد. در هر صورت تصمیم با ایرانه و ما با دقت رفتار ایران رو زیر نظر داریم. اگر ایران با گزارشگر ویژه همکاری نکنه، سازمان ملل گام‌های دیگری برمی‌داره تا ایران رو به خاطر رفتار خارج از استانداردهای جهانی معرفی کنه. برای من خیلی دشواره تصور کنم که مردم ایران برای مدتی طولانی دست روی دست بگذارند و شاهد باشند که دولتشون آمدانه اونها رو در جامعه جهانی منزوی کنه. این رفتارها پیامدهای اساسی به دنبال دارند و دولت ایران رو بیش از پیش منزوی می‌کنند. من فکر نمی‌کنم که اکثر مردم ایران بخوان که این وضعیت پا بر جا بمونه.
آیا تلاشی میشه برای اینکه ناقضان حقوق بشر در ایران در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن؟
Well, what we do have are a series of designations of human rights violators.
اقداماتی در مورد ناقضان حقوق بشر انجام شده. برخی از این اقدامات زیر چتر سازمان ملل انجام شدند و بعضی کشورها خودشون لیستی از افراد ناقض حقوق بشر تهیه می کنند و تحریم‌هایی رو در مورد اونها اعمال می کنند. مثلا ممنوعیت سفر به اون کشور یا ممنوعیت استفاده از سیستم مالی اون کشور. این کاریست که آمریکا انجام داده. اتحادیه اروپا هم در همین مسیر حرکت میکنه و کشورهای مختلفی خارج از چارچوب اتحادیه اروپا یا سازمان ملل اقدامات ملی در این زمینه در پیش گرفتن. به تاریخ مدرن که نگاه کنیم میبینیم که عمر حکومت‌های مستبد و حکومت‌هایی که مردم خودشون رو سرکوب میکنند محدوده. در مورد اتحاد جماهیر شوروی این زمان حدود 70 سال بود. نمیدونم طول عمر حکومت ایران چقدر خواهد بود، ولی عملکرد این حکومت نشون میده که چه ماهیتی داره و به چه نوع ارزش‌هایی معتقده. در اینجا اون چیزی که تعیین کننده است رفتار حکومت ایران با آمریکا یا دیگر کشورها نیست، بلکه اعتبار و مشروعیتش نزد خود مردم ایران.
برخی آمریکا رو به داشتن معیارهای دوگانه متهم می‌کنن و میگن آمریکا در مورد کشوری مثل لیبی وارد جنگ میشه، اما در مورد نقض حقوق بشر توی کشوری مثل عربستان و بحرین که متحدش هستن واکنش متناسبی نشون نمیده. پاسخ شما به این منتقدان چی هستش؟
Well, the United States has always, has for a long time,
آمریکا مدت طولانی است که نقش مدافع حقوق بشر رو ایفا میکنه و هیچ کشوری از ایالات متحده در این زمینه پیشروتر نیست. برخی از افرادی که میگن در برخورد ما نقصهایی میبینند یا نقطه ضعفهایی در سیاست ما وجود داره، انگیزه خالصانه ندارند، ولی انتقاد برخی هم جدی و مشروعه. ما ادعا نمیکنیم که هم در گذشته و هم در حال برخورد کاملا بی‌نقصی داشتیم، ولی با این وجود آمریکا از نظر دفاع از حقوق بشر از تمام کشورهای جهان جلوتر.
در مورد برنامه اتمی ایران، جامعه جهانی از جمله آمریکا سالهاست که مشغول این موضوع هستش. آیا واقعا دولت آمریکا باور داره که ایران حاضر فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف کنه؟
With United States continues to pursue a dual track policy.
آمریکا همچنان سیاست دو بعدی خودش رو در قبال ایران دنبال میکنه. از یک طرف سعی میکنه که ایران رو به پای میز گفتگو بیاره و از طرف دیگه گزینه فشار و تحریم ها رو دنبال میکنه. ما در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 سعی میکنیم که ایران رو به پای میز مذاکره بیاریم تا برای بحران اتمی راه حلی پیدا بکنیم. در پاسخ به این پرسش که آیا ما با این خط مش موفق خواهیم بود یا خیر، باید بگم ما بر این باوریم که این شیوه بهترین شیوه است. ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و تمام انرژی و منابع خودمون رو بر همین موضوع متمرکز کرده ایم. پرسش دیگه‌ای که در اینجا مطرحه اینه که چرا اصولاً ایران از آمدن بر سر میز مذاکره و دستیابی به یک راه حل هراس داره؟ من حرف‌ها و مواضع ایران رو شنیدم و می‌دونم که حکومت ایران این توهم رو در ذهن داره که غرب با مذاکره هسته‌ای می‌خواد اسب تروایی وارد نظام جمهوری اسلامی بکنه و اون رو تغییر بده. ولی من تأکید می‌کنم که گروه 5 به علاوه 1 با نظارت شورای امنیت اعلام کرده که دنبال یک چیز مشخص هست و اون برنامه هسته‌ای ایرانه. ما ممکنه نظر خاصی درباره حکومت ایران داشته باشیم و این موضوع در مورد آمریکا روشنه که ما حامی این حکومت نیستیم، ولی اون چیزی که الان در مورد ایران مطرحه و باید به اون پرداخته بشه شفافیت در برنامه هسته‌ایش.
آیا این احتمال وجود داره که آمریکا غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران رو بپذیره؟
Our policy, we've been very clear to date about this, and we will continue to be explicit about it.
ما تا به حال موضعمون رو روشن بیان کردیم و در آینده هم این کار رو خواهیم کرد. همیشه گفتیم که تهران باید به پای میز مذاکره بیاد و نکات مبهم برنامه هسته‌ایش رو روشن کنه. این کار باید قبل از هر چیز دیگه انجام بشه و تا انجام نشده نمیشه سراغ موضوع دیگه ای رفت. اینکه ایران بیاد و پیشنهادی درباره تغییر در روند غنی‌سازی ارائه کنه منطقی نیست. اول باید نکات مبهم روشن بشه. دولت ایران هم این نکات رو میدونه و روشن کردن اونها هم کار خارق العاده ای نیست، فقط به شفافیت و مسئولیت پذیری نیاز هست.
آمریکا در گذشته بارها در ارتباط با برنامه اتمی ایران از احتمال استفاده از گزینه نظامی سخن گفته. آیا این گزینه همچنان مطرح است؟
I've always been a little uncomfortable with the way the statement still on the table goes because the fact is that under the
من با این عبارت مطرح بودن و مطرح نبودن مشکل دارم. طبق قانون اساسی ایالات متحده گزینه نظامی همیشه برای رئیس قوه مجریه که همون رئیس جمهور هست وجود داره. پس هیچگاه این گزینه از بین نمیره. پس در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه استفاده از قدرت نظامی در قبال ایران وجود داره، باید بگم بله. ما اعلام کردیم که نمی‌پذیریم که ایران به توانایی ساخت بمب اتمی دست پیدا کند.
آیا مشخص هست که آمریکا چه زمانی می‌خواد از گزینه نظامی استفاده کنه؟
There's a standard. I think the conversation is better understood if
یک معیار وجود داره و اگر به این معیار توجه کنیم موضوع روشن میشه. معیاری که برای آمریکا وجود داره اینه که رژیم ایران با توانایی ساخت سلاح اتمی قابل پذیرش نیست. فکر میکنم که محدود کردن این موضوع به تاریخ و زمان گمراه کننده.
Calendar date or a span of time, I think is misleading.
شنونده گفتگوی ویژه بودید از همکارم محمد رضا کاظمی و در اینجا نوبت میرسه به نمای دور نمای نزدیک با همکار دیگم مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مرتضی قاسم‌فر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های نمای دور، نمای نزدیک. مردی که در 19 فروردین 1330 برابر با 9 آپریل 1951 در اتاقی از یک آپارتمان اجاره‌ای واقع در خیابان شامپیونه پاریس، پس از آنکه درز در و پنجره‌ها را به دقت با پنبه پوشاند و شیر گاز آشپزخانه را گشود، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد که حتی 60 سال بعدش در خاطره جمعی میلیون‌ها هموطنش به مثابه یکی از مهمترین نمادهای مدرنیسم باقی مانده باشد. مردمی که در زمانه خودش چنان از دستشان بی‌اعتنایی ها دید که در شرح حال کوتاهی که از خود می نویسد تصویر خودش را در نگاه مردم زمانش این گونه توصیف می کند: موجودی وازده و بی‌مصرف. با این حال او در خاطره نسل ها باقی مانده است، زنده تر از هر زمان دیگری. سخن از هدایت است، صادق خان هدایت، نویسنده، مترجم و روشنفکر. هدایت مثل اغلب نویسندگان بزرگ جهان دورهای مختلفی در کارنامه دارد، دوره‌هایی که گاه در نقض هم دیگرند، اما یکی از این دوره‌ها که اولین دوران نوشتن اوست، روزگاری است که هدایت نمایشنامه‌هایی چون مازیار را می‌نویسد و پروین دختر ساسان، و در این آثار ایده‌هایی چون برتری نژادی ایرانیان و تحقیر اعراب را طرح می‌کند. برنامه این هفته نمای دور، نمای نزدیک در پی پاسخ به این پرسش است که آیا هدایت سمبل مدرنیته در ادبیات معاصر نژادپرست بود؟ پروفسور محمد علی کاتوزیان، استاد دانشگاه آکسفورد که آثار پژوهشی متعددی به زبان انگلیسی درباره هدایت نگاشته، معتقد است که ابتدا باید زمانه هدایت را شناخت.
هدایت در زمان جوانی جزء پیروان این ایدئولوژی ناسیونالیستی شد. سابقه این ایدئولوژی برمیگرده به اواسط قرن 19 در ایران که کسانی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده و جلال الدین میرزا پسر فتحعلی شاه یه مقدار زیادی تحت تأثیر ایدئولوژی ناسیونالیستی که در اروپا داشت شروع کرده بود به ظهور و داشت اوج می‌گرفت، اینا هم این ایدئولوژی رو اطلاق و ربط دادن به تاریخ و جامعه ایران و از اون لحظاتی که آریاگرایی شروع شد، منتها در محدوده با آن چند نفر آدم. بعد وقتی که میرسیم به اواخر قرن 19 اینا پیروانی پیدا میکنن، مثل میرزا آقاخان کرمانی بخصوص. با این وجود شما این ایدئولوژی رو در دوره مشروطه، انقلاب مشروطه، به شکل بارزی نمیبینید، یعنی یه حالت آتش زیر خاکستره تا میرسیم به بعد از جنگ جهانی اول، بعد از 1918. این یک مرتبه یک انفجاری پیدا میکنه این ایدئولوژی در میان نخبگان مدرن نیست زمان خودش، سخنگویان شاعر و نویسند و اینهاش، بزرگترینشون میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی بود، مثلا این بیتش: تا که شد پای عرب باز به ایران، زان روز خبر خرمی از کشور ساسان نرسید.
در غلبه چنین فضای فکری و اجتماعی است که هدایت سنین نوجوانیش را میگذراند.
هدایت اون موقع 15 سالش و در نتیجه چون او هم متعلق بود به این الیت مدرنیست اون زمان، این تأثیر زیادی روش گذاشت. توجه داشته باشید که در اون زمان همه مدرنیستا به سرعت گرویدن به این ایدئولوژی. حالا میخواد عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور عرض کنم که یا دیگر اهل سیاست باشه، خواه نویسنده و شاعر و غیره، تنها دو نفر آدم روشنفکر مهم و برجسته‌ای که به این ایدئولوژی نگرویدن بلکه در مقابلش مقاومت هم کردن، یکی سید حسن تقی‌زاده بود، یکی هم سید مندلی جمال‌زاده. باقیشون همه رفتن تو این جوال. با توجه به اینکه البته ما داریم صحبت هدایت میکنیم از مثلا فرض بفرمایید 13 سالگی تا 30 سالگی، 32 سالگی.
دکتر محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک و میانه در دانشگاه تورنتو، که او نیز بر اندیشه و آرای این دوره هدایت مقالاتی نوشته است، در این باره چنین میگوید:
هدایت به شکل فرزند زمانی خودش بود و مثل بسیاری از کسانی که در دهه‌های بعد از انقلاب مشروطیت زندگی می‌کردن و می‌نوشتن و اینها، اکثرشون هدفشون تجدید عظمت ایران باستانی بود در مقابل یک اروپای پرعظمتی که باش روبرو شده بودن. و همونطوری که نسل ما اومد تدین و عبودیت رو و معرفت رو سیاسی کرد، نسل هدایت تخیل داستانی رو سیاسی کرد. سیاسیش کردن و شما جنگ و جدل‌های مکتبی و سیاسی دهه‌های پس از انقلاب مشروطیت رو به خوبی توی داستان نویسی‌های افرادی مثل هدایت به خوبی می‌بینید.
اما همایون کاتوزیان، مورخ و جامعه شناس و استاد دانشگاه آکسفورد، میگوید که این دوره از زندگی هدایت بعدتر دگرگونه شد و این زمانی بود که اندیشه ناسیونالیسم به تفکر غالب حکومت رضا شاه تبدیل شد.
وقتی که این ایدئولوژی دولتی شد، آدمای مثل هدایت ازش پریدن. چنان که هدایت در 1316 وقتی که در بمبئی بود، یک داستان کوتاه به اسم میهن پرست که البته بعداً بعد از رفتن رضا شاه در ایران، یعنی بعد از 1320 چاپ شد در مجموعه داستان‌های سگ بلجت. شما این میهن پرست اگه بخونید، می‌بینید که با چه طنز برنده‌ای خدمت ناسیونالیست‌های دولتی اون زمان رسیده. بعدم که میرسه به وقتی که توپ مرواری رو در سال 1325 نوشت که به اصطلاح به عالم و آدم بد گفت اون توپ مرواری، منتها با یک ظرفیت ادبی خیلی بالایی، میبینیم که اصلا داره صحبت از این میکنه که بابا اصلا قبل از مشروطه زمان ناصرالدین شاه بعد بهتر از الان بود. یعنی میبینه که یک گردش 180 درجه ای نسبت به اون حرفای ایدئولوژیک ناسیونالیستی و فلان اینا، که هدایت جزء پیشبرنده‌هاش نبود، جزء کسانی بود که با اون موج غلطیده بودن، لغزیده بودن و بعد هم رها کردم.
اما عده‌ای از منتقدان هدایت معتقدند که او میبایست بعدها نسبت به علایق باستانگرایانه دوران جوانیش با دیدی انتقادی برخورد میکرد و در این باره مینوشت، کاری که مستقیما نکرد. محمد توکلی ترقی میگوید هدایت این کار را تلویحاً کرده است.
توی نوشته های سالهای 1940ش جلوه های از این فراگذشتن از اون آریایی‌گری وجود داره و در یکی از نوشته هاش الان مثل کنم توی توپ مرواری باشه که از ایران مینونشان و عظمت باستانی میاد وطنش رو به یه گندستانی شبیه میدونه و خودش رو به حسین در کربلا و پیشدادیان رو و تاریخ ایران رو از دوره پیشدادیان به دوره پسدادیان میشناسه. یعنی به یک بلوغ فکری به نظر من در کارهای آخریش میرسه و رگه‌های متفاوت اینها رو شاید بشه توی توپ مرواری دیدش. توپ مرواری به یه شکلی شما یک جدایی از اون گذشته، اون آرمان‌خواهی و آریا پرستی و اینها میبینین و اون دوره‌ایه که هدایت با افرادی که بعداً میان جذب حزب توده میشن و اینها، من فکر می‌کنم تفکرش خیلی پیش میره، البته در مقابل حزب توده هم قرار میگیره.
با این حال همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه و نویسنده آثار مختلفی در باب هدایت، معتقد است که دیدگاه‌های صادق هدایت حزبی و سیاسی نبود که بخواهد بر ایده‌های اولیه‌اش نقدنامه بنویسد و تبرع بجوید.
هدایت آدم سیاسی نبود که مثل استالینیستا یه روز زیر علم استالین سینه بزنه بعدم منفعل شه فردا بگه غلط کردم. آدم سیاسی نبود، یه آدم بود که دور یه موجی یه حرفایی زد و بعدم من تاکید میکنم وقتی که این ایدئولوژی دولتی شد ازش بری. من داستان کوتاه میهن پرست اسم ببرم، اونجا هست دیگه توی مجموعه داستانهای سگ بلگرد. ببینید به چه شکلی این هم ناسیونالیسم دولتی اون زمان 1316 رو مسخره کرده، هم کارگزارانش رو.
محمد توکلی ترقی، ایرانشناس، استاد تاریخ و نویسنده مقالاتی درباره هدایت، میگوید که در هر حال نگاه به هر چهره‌ای باید منصفانه و در عین حال انتقادی باشد.
شناختن هدایت باید یه شناختن انتقادی باشه، حتی قدردانی از هدایت باید یه شناخت انتقادی باشه، و این هستش که ما ببینیم که در اون دوره افرادی مثل هدایت چطوری فکر میکردن و چرا اونطوری فکر میکردن، و به یه شکلی تفکرشون رو تاریخی بکنیم و در زمانی خودش مورد توجه و شناسایی قرار بگیریم. کسانی که هدایت رو دوست دارن دیگه نمیتونن برن توی اوایل قرن 20، باید شناختمون یه شناخت تاریخی باشه، و اگر هم کسی بخواد از او الهام بگیره دیگه نباید الهام از اون به اصطلاح عرب ستیزیش بگیره.
و محمد علی کاتوزیان:
در درجه اول به خاطر داشته باشید که ارزش و اهمیت هدایت شاید 95% به خاطر اینکه این است که نویسنده بزرگی بود. این نکته است که باید همیشه در خاطر داشت. نکته دوم این هست که هدایت مثل هر کس دیگه در دنیا هر کاری کرد و هر چی گفت الزاماً درست نبود. خیلی چیزها بود که او گفت در زمان خودش یا کرد در زمان خودش که ما امروز ممکن نپسندیم، و این در مورد تقریبا همه بزرگان عالم واقعیت
است. در هر حال آنچه که از هدایت امروز مانده است 60 سال پس از مرگ او چهره ماندگاری است در قلمرو ادبیات مدرن ایران، که دست کم یک اثر او بوفکور همچنان بر قله این ادبیات و دست نایافتنی باقی مانده است.